کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. تصرف حافظ در شعر خود. این گونه شواهد فرض و حدس ما را قوت می بخشد که اگر از خواجه حافظ هم دیوانی متعلق به زمان حیات او باقی مانده یا از نظر او گذشته بود، بیشک معلوم می شد بسیاری از این نسخه بدلها تصرف کاتب و نسخه نویس نبوده، بلکه صورتهای مختلف اصلاحی خود اوست. تصویری که به عنوان مثال از ترتیب این کار خواجه در ذهن من نقش پذیرفته چنین است که حافظ غزلی تازه در 7 بیت می سروده و پس از آن دوستی به خدمت وی می رسیده و خواجه غزل تازه خود را نزد دوست می خوانده و او نسخه می گرفته است. بعدها روزی دیگر، هفته دیگر و شاید ماهی دیگر که حافظ دوباره بدان غزل نظر می افکنده، به انتقاد از اثر خود می پرداخت. احیانا بیتی هم بر آن می افزوده و 2-3 ترکیب را تغییر می داده، به صورتی طرفه‌تر و لطیفتر در می آورده و این صورت تغییر یافته را برای یکی دیگر از معتقدان که به زیارت وی آمده با 8 بیت می خوانده و شنونده نسخه می گرفته است و به همین قیاس. تا زمانی که یک غزل ساخته و پرداخته شود و جلا خورده و صیقلی از کار درآید، چند تصرف و تغییر در آن راه می یافته و یکی 2 بیت بر تعداد نخستین افزوده می شده است. علاوه بر این، با توجه به آن دوران پرآشوب، شاید بعضی اوقات در حضور منهیان و جاسوسان زمانه غزلی را مقشوش می‌خوانده یا کلماتی را خود عمدن و فی‌المجلس تغییر می‌داده است. چون خواجه در می‌گذرد و به گرد آوردن دیوان وی می‌پردازند، هر کس نسخه خود را ارائه می‌دهد، اما با صورت‌های گوناگون و تعداد ابیات مختلف. شاید همه هم مدعی می‌شدند که از دهان خواجه شنیده و از او نسخه گرفتند و در اصالت و صحت نسخه خود تردید ندارد. قرینه بر تأیید این فرض آنکه در دیوان حافظ مصحح قزوینی که قطعاً مورد اقبال و قبول آن مرحوم بوده است، 2 بیت را با 1 قافیه ضبط کردند. بیت متن این است: قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است، بترس از خطر گمراهی. و در ذیل صفحه مرحوم قزوینی نوشتند: نسخه های خه یه اینجا بیت ذیل را علاوه دارند که در حقیقت از حیث معنی و مضمون و قافیه عین بیت ششم است و گویا یکی از این 2 بیت اصلاح و عبارت آخری بیت دیگر بوده از خود خواجه و سپس بعضی نساخ هر 2 را در این غزل ثبت کردند. گذرت بر ظلمات است، بجو خضر رهی که در این مرحله بسیار بود گمراهی. حافظ قزوینی. همچنین درباره این مقطع غزل خواجه: به شعر حافظ شیراز می رقصند و می نازند سیه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی. مصحح فقید در ذیل صفحه نوشتند: چنین است بیت مقطع این غزل در اکثر نسخ دیوان که به دست است، نخه و ره به جای این بیت، بیت ذیل را دارند. به خوبان دل مد حافظ، ببین آن بیوفایی ها که با خوارزمیان کردند ترکان سمرقندی. و گویا در حقیقت خواجه بیت مقطع را ابتدا به همین نحو فرموده بوده و بعدها به بیت متن تبدیل کرده است. چه مورخ مشهور قریب العصر با حافظ عبدالرزاق سمرقندی در کتاب مطلع السعدین و مجمع البحرین در ذیل حوادث سنه 781 تصریح کرده که خواجه این غزل را با همین مقطع، یعنی به خوبان دل مده الخ، در اشاره به فتح خوارزم به دست امیر تیمور در اواسط سنه 781 و نهب و تخریب آن بلده که در آن عصر مشهور آفاق و موتن سنادید عالم و مسکن نهاریر بنی آدم بوده فرموده است. پس معلوم می شود چنان که در بالا گفته شد که ظاهراً خواجه ابتدا مقطع این غزل را به همین نحو که در حاشیه مثبت است فرموده بوده و سپس به عللی که معلوم نیست و شاید پس از ورود امیر تیمور به فارس آن بیت را به بیت متن که مطابق با اکثریت نسخ متداوله دیوان است بدل کرده است. حافظ قزوینی. این گونه موارد که مورد قبول مرحوم قزوینی بوده قرینه‌هایی است بر تصرف شخص حافظ در آثار خود. علاوه بر این نکته دقیق دیگری را نباید از خاطر دور داشت. خواجه می‌خواسته است به گفته‌های خود کلیت دهد و آثار او به دلایل متعدد رنگ حوادث گذران و وقایع روز به خود نگیرد و با موارد و مصادیق کلی قابل انطباق باشد و پس از گذشتن حادثه خاص یا واقعی بخصوص باز هم سخن او کهنه نشود و اصالت، حیات، شمول و لطافت آن محفوظ بماند. مانند این مصرع: محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد، که روایت دیگر آن کلیتر و باوقارتر و قابل تطبیقتر بر موارد متعدد و مختلف است و همان معنی و مضمون نیز به شکل روشنتر و به نحو اتم از آن مستفاد می شود. خرقه پوشان همگی مست گذشتند و گذشت. به نظر ما قسمت عمده اختلافات موجود و نسخه بدلهای حاضر، قسمت عمده نه تمامی آنها، بدین جهات در دیوان خواجه حافظ راه یافته است و این دسته از اختلاف نسخ خاص آنها که همسنگ و همپایند و در مقام نقد نمیتوان یکی را بر دیگری ترجیح بسیار داد بی هیچ شبه از خود حافظ است و به چند دسته تقسیم می شود. یک، صورت‌های مختلف برای مضمون واحد. خدا را محتسب ما را به فریاد دف و نی بخش که ساز شعر از این افسانه بی قانون نخواهد شد. بیا تا در صف رندان به بانگ چنگ می نوشیم که ساز شعر از این افسانه بی قانون نخواهد شد. مرا که نیست ره و رسم لقم پرهیزی، چرا مذمت رند شراب خاره کنم؟ مرا که از زر تمقاست ساز و برگ معاش، چرا ملامت رند شراب خاره کنم؟ و قطع این مرحله بی همرهی خضر مکن، ظلمات است، بترس از خطر گمراهی. گذرت بر ظلمات است، بجو خضر رهی که در این مرحله بسیار بود گمراهی. و شرممان باد ز پشمینه آلوده خیش، گر بدین فضل و هنر نام کرامات بریم. شرم می آیدم از خرقه آلوده خیش که بدین فضل و هنر نام کرامات بریم. دو، تکرار قافیه در یک غزل. می صبوح و شکرخواب صبحدم تا چند، به عذر نیمه شبی کوش و ناله سحری. مرا در این ظلماتان که رهنمایی کرد، نیاز نیم شبی بود و گریه سحری. و عدو چو تیغ کشد ما سپر بیندازیم، که تیغ ما بجز از ناله ای و آهی نیست. عقاب جور گشاده است بال در همه شهر، کمان گوش نشینی و تیر آهی نیست. و گر شوند آگه از اندیشه ما مغبچگان، بعد از این خرقه صوفی به گرو نستانند. مفلسانیم و هوای می و مطرب داریم، آه اگر خرقه پشمین به گرو نستانند. و ببین در آینه جام نقش بندی غیب، که کس به یاد ندارد چون این عجب زمانی. به روز واقعه غم با شراب باید گفت، که اعتماد به کس نیست در چنین زمانی. و وقت است که از فراق تو و سوز اندرون، آتش درف کنم به همه رخت و پخت خویش. گر موج خیز حادثه سر بر فلک زند، عارف به آب تر نکند رخت و پخت خویش. سه نسخه بدلهایی که در یک بیت دیده می شود. بیاور می که نتوان شد ز مکر آسمان ایمن، به لعب زهره چنگی و مریخ سلحشورش. در بعضی نسخه ها بهرام سلحشورش ضبط کردند، که از لحاظ معنی هر دو یکیست و هر دو محتملن از خود حافظ. لیکن اینجا که سخن از خداوند جنگ است، مریخ را ترجیح می‌دهد تا از نظر موسیقی کلام بر خشونت الفاظ افزوده باشد. علاوه بر این، چون در بیت بعد می‌گوید کمند سید بهرامی بیفکن، جام جم بردار، که من پیمودم این صحرا نه بهرام است و نه بورش، نمی‌خواهد کلمه بهرام تکرار شود. مرا روز ازل کاری بجز رندی نفرمودند، هر آن قسمت که آنجا شد کم و افزون نخواهد شد. در نسخه قزوینی هر که آن قسمت که آنجا رفت از آن افزون نخواهد شد آمده، و محتملاً صورت سروده نخستین خواجه است که در پرداخت بعدی عمدن کم و افزون هر دو را برای تکمیل فصاحت لفظی و بلاغت معنوی موضوع آورده و ترجمه گونه ای شیواست از یبسطو و یقدرو در آیه های متعدد قرآن و درباره رزق بندگان، چنان که در غزل دیگر نیز کم و بیش را به همین معنی و منظور با هم آورده است. پس زانو منشین و غم بیهوده مخور، که زقم خوردن تو رزق نگردد کم و بیش. بیار جام لبالب به یاد آصف عهد، وزیر ملک سلیمان عماد دین محمود. در نسخه قزوینی بخواه جام صبوحی به یاده است، و البته ایرادی ندارد، مشروط بر اینکه در بیتی دیگر از همین غزل تکرار نشده باشد. بنوش جام صبوحی به ناله دف و چنگ، ببوس قبقب ساقی به نغمه نی و عود. میتوان حد زد که جام صبوحی در هر دو بیت از خود شاعر بوده، لیکن در مرور بعدی به تکرار جام صبوحی توجه کرده، یکی از آن دو را تغییر داده است. بی زلف سرکشش سر سودایی از ملال، همچون بنفشه بر سر زانو نهاده. این صورت بدوی و ساده بیت است که کاتب نسخه خلخالی در اختیار داشته است. تفاوت آن با روایت پرداخت شده و جلا خورده بیت که بعداً به دست دیگران افتاده است، محسوس بی تکرار کلمه سر با مراعات نظیر نرگس و بنفشه و صدها نکته باریک تر از موی. بی ناز نرگسش سر سودایی از ملال، همچون بنفشه بر سر زانو نهاده. از جمله ساحری های حافظ در شعر این است که هیچ کلمه او را نمی توان برداشت و کلمه دیگر به جای آن گذاشت، حتی اگر کلمه ای را با همان معنی و همان وزن عروضی به جای کلمه اصلی بگذارید، باز می‌بینید حافظی نیست. انصاف باید داد که هیچ کلمه‌ای جای کلام حافظ را نمی‌گیرد مگر کلام خود حافظ. به همین دلیل نمی‌توان باور کرد که نسخه نویسان توانسته باشند در آثار وی دخل و تصرف کلی کرده باشد، بلکه این حدس بیشتر پذیرفتنی است که تصرفات از خود اوست. در نسخه قزوینی می‌خوانید: گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز، گفتا ز خوب رویان این کار کمتر آید. شاعران معاصر خواجه تا سرحد برودت و بینمکی به دنبال صنایع لفظی که مرسوم زمان بوده است می رفتند، ولی حافظ هرگاه در سخن خود صنعتی کرده، کار وی چنان لطیف و محجوب است که احساس تصنع نمی شود. بعید نیست که همین بیت قزوینی با همین ترکیب و همین صورت از حافظ باشد، اما پس از انشاد لحن و آهنگ ز و خ در ز خوب رویان به گوش او که در تشخیص موسیقی الفاظ اعجاز می کرده خوش نیامده و فقط با تغییر یک کلمه بر نرمی و لطافت آن هزار بار افزوده است. گفتم ز مهر ورزان رسم وفا بیاموز، گفتا ز ماه رویان این کار کمتر آید. پانویس: نظیر این مراعات نظیرها در حافظ بی سابقه نیست. گفتم که چرا مهر تو ای ماه بگردید، گفتا که فلک با من بد مهر بکین بود. خورشید خاوری کند از رشک جامه چاک، گر ماه مهر پرور من در قبا رود. ادامه من: جز حافظ کدام گوینده قادر است با تصرفی کوچک بیتی را بدین درجه بالا ببرد، تا چه رسد به نسخه نویس یا کاتب که هرگاه تصرف کند طبعا با ذوق عادی و فهم متوسط شعر را خرابتر خواهد کرد. و در این گونه موارد جزالت لفظ و حسن ترکیب و فخامت کلام که فقط به حافظ میبرازد و بس، حدس تصرف کاتب را ضعیف میسازد. به ویژان که از قدیم الایام خواجه را مخزن معارف سبحانی، مقدمه جامع دیوان، و لسان الغیب و ترجمان الاسرار از سعدی تا جامی و کاشف الحقایق می دانسته، کتاب او را اثری معنوی و واردی غیبی می شمرده و از دخل و تصرف در آن حتی الامکان پرهیز می کرده. و در این مورد حق به جانب یکی از محققان حافظ شناس است که در عالم قیاس با سایر متون قدیم و کتب خطی می گوید دیوان حافظ به صورت بسیار صحیحی باقی مانده است. حافظ از محمود هومن. غلطخوانی نسخه قانون. در میان شیوه های مختلف خط فارسی از قبیل تعلیق و سلس و نسخ و رقاع و ریحانی و شکسته و غیره، تنها خط نستعلیق است که به شرط خوب نوشتن قرائت آن برای همه کس آسان است، ولی کلیه آثار استادان سلف بدین شیوه نوشته نشده است و خواننده باید دقت وافر و آشنایی کامل با رسم الخط کاتب داشته باشد تا از غلط خوانی یک متن مصون بماند. در باب مشکلات لغوی متون کهن و معضلات کتب خطی یا اغلاطی که در آثار قدیم راه یافته است، غالب محققان یکسره غفلت و گناه را به گردن کاتب زحمتکش و شریف نهاده، او را به سهو و نسیان یا بیسوادی و بیامانتی متهم ساختند. در حالی که اگر به دیده عدل و انصاف بنگریم، باید قسمتی از این لغزش یا گناه را نیز به حساب غلطخوانان نسخه ها بگذاریم. آنان که با شیوه خط کاتب و سلیقه های مختلف کتاب و نساخ در تحریر کلمات و حروف به صورت متصل و منفصل و تفنن های استادان این فن آشنا نبوده یا از مصطلحات ادبی هر دوره و کلمات و لغات مهجور و نادر بی خبر بودند، چون دیوان حافظ را به دقت مورد مطالعه قرار دهیم به وضوح در میابیم که مبالغی غلط آشکار بدین طریق وارد این کتاب جلیل القدر شده است. حافظ در غزلی میگوید تنش درست و دلش شاد باد و خاطر خوش که دست داد دهش داد ناتوانی داد. و در چند نسخه هم این بیت به همین صورت ضبط شده، ولی در نسخه قزوینی مصرع دوم بدین شکل در آمده است که دست دادش و یاری ناتوانی داد. این غلط از کجا به دیوان خواجه راه یافته است؟ از غلط خوانی نسخه و بیخبر بودن و ناشناختن یک ترکیب کهنه و با سابقه فارسی مانند دادده که به معنی داد دهنده و عدالت ورزنده در زبان ما و در نثر و نظم فارسی به اشکال گونگون آمده است. نگاه کنید لغتنامه علامه فقیه دهخدا شماره 68. فردوسی: همه دادده باش و پروردگار، خنک مرد بخشنده بردبار. مسعود سعد: تو شهریار داددهی، او وزیر شهر، رحمت بر این وزیر و بر این شهریار باد. نظامی: کردند بسی خروش و فریاد، که داور دادده بده داد. نویسندگان قرن هشتم نیز همین ترکیب را در آثار خود آوردند. پانویز کتاب تحفه مجهول المؤلف از قرن هشتم به اهتمام محمد تقی دانشپژوه، نقل قول: و کرایم اوصاف با پیش گرفت، منوچهر داد داد داد. در همین کتاب و همین مأخذ حکایتی است از زبان واعظ بغداد خطاب به خواجه نظام الملک که گوید اکنون صدر اسلام اندیشه فرماید که در آن وقت، یعنی قیامت، چه جواب لایق‌تر باشد. آن که گویی چون حکم ممالک به من رسید، در خانه بگشادم و داد داد دادم و حجاب حجاب برداشتم، یا آن که گویی بر ابواب بواب نصب کردم و تا محتاجان به من راه ندهند. انصاف بدهید اگر خواننده دیوان خواجه از این همه سابقه ادبی یک ترکیب رایج و ساده داد ده با خبر نباشد و دست داد دهش را با تشابه سوری این دو ترکیب به علاوه روش خاص تحریر کاتب دست دادش بخواند، آیا نویسنده نسخه گناهی کرده است؟ در بیت دیگری از حافظ خواننده به نقطه گذاری حروف توجه نکرده و بیتی را که چنین بوده: شراب تلخ صوفی سوز بنیادم نخواهد برد، لبم بر لب نهی ساقی و بستان جان شیرینم. درست ندیده و بدون توجه مصرع اول را چنین خوانده است: بنیادم بخواهد برد. و با این غلط خوانی لطافت شعر و اعجاز گوینده و ارزش لب نکته آموز ساقی را یک باره از میان برده و بیت را از معنی بلند، لطیف، عرفانی و رمزی آن عاری ساخته است. بر اثر یک مسامحه مختصر کاتب در رسم الخط فارسی، کلمه کمانی با کلمه مشابه مانند پیامی به کلی مشتبه می شود و تبدل پذیر است. و اگر سابقه و تبحر استادی جلیل القدر چون آقای جلال همایی و مدد معنوی خواجه شیراز به مصحح این نسخه در یافتن بیتی دیگر از خود او نبود، شاید این بیت خواجه لاینحل و تاریک باقی می‌ماند. افاالله چین ابرویش اگرچه ناتوانم کرد، به رحمت هم کمانی بر سر بیمار می آورد. در این بیت خواجه شیراز به یکی از رسوم عامیانه اشاره کرده است که برای بریدن تب بیمار کمان می کشیدند و در نسخه قزوینی به غلط به جای کمانی پیامی ضبط شده است و پس از جستجو و تفحص مصحح در دیوان حافظ بیتی دیگر به نظر رسید که معید بیت قبلی است: با چشم ابروی تو چه تدبیر دل کنم، و از این کمان که بر سر بیمار می کشی. و تصادفاً در همین بیت هم نسخه خوانان کلمه سر را به خاطر رسم الخط کاتب و پیچ و خم آن با کلمه من اشتباه کرده، مصرع دوم را چنین خوانده و پذیرفتند: و زین کمان که بر من بیمار میکشی. مار شیدائی. گویا این قاعده روزگار است که آزادگان بلند همت و آزاد مردان منیع الطبع پیوسته در چنگال قرض و تهی دستی اسیر بوده، مورد تهدید و تعقیب باشد. حافظ قطعه دارد که یکی از این جمله گرفتاری ها و شاید تبعید و نفی بلد و بدهکاری خود را به لحنی پوشیده و محجوب بیان کرده است. دوستی به او سلام فرستاده میگوید: پس از 2 سال که بخت یاری کرد و به خانه باز آمدی، چرا در خانه خواجه یا فلان وزیر بس نشسته بیرون نمی آیی؟ او جواب می دهد که معذورم بدار، این کار از خودکامی و خودرأیی نیست، بلکه وکیل قاضیم اندر گذر کمین کرده است، به کف قباله دعوی چو مار شیوائی. اگر از آستان خواجه قدم بیرون نهم، بیدرنگ مرا گرفته با رسوایی و فضیحت به زندان می‌افکند. جناب آستان وزیر حصار من است و در اینجا کسی جرأت دم زدن ندارد، و اگر کسی جرأت کرد و قدم پیشنهاد، با حمایت وزیر مغز سودایی او را در هم می شکافد. در این قطعه رقت‌انگیز یک ترکیب دور از اطلاع عامه وجود دارد که نسخه خوانان غلط خواندند. مار شیوا، چون که ترکیب دور از ذهن بوده و در کتابت شیوا به سهولت با شیدا مشتبه شدنی است، خوانندگان نسخ اشتباه کردند و این اشتباه تا زمان حاضر و تصحیح این نسخه ادامه داشته است، در حالی که نسخه نویس و کاتب زحمتکش در اینجا گناهی ندارد و شیدا به سهولت قابل تبدل و تشبه با شیوا و مایه اشتباه است، چنان که مصحح این نسخه نیز پس از دقت وافی در نسخ خطی به حل این مشکل توفیق یافت. تصرف کاتبان در اشعار حافظ. اشتباه و قفلت کاتبان یا تصرف آنان در حین کتابت امری غیر عادی و خلاف انتظار نبوده است. نکته مهمی که نباید از نظر دور داشت و غالباً بدان توجه نمی شود این است که کاتبان همه اهل ادب و معرفت نبودند و از موضوع و مطلب کتابی که استنساخ می کردند اطلاعی نداشتند، بلکه غالب آنان مردمانی بودند که وسیله ارتزاق و حرفه‌شان کتابت و تکثیر نسخ بود، یا کتابی را مرغوب می‌یافتند و برای فروش می‌نوشتند، یا کتاب دوستی به ایشان استنساخ نسخه‌ای را دستور می‌داد. بالاخره اکثر کاتبان حکم چاپخانه‌های امروزی را داشتند. گاهی دستور دهنده بعد از دریافت نسخه به مقابله آن با متن اصلی می‌پرداخت، ولی این امر عمومیت نداشت. بنابراین راه یافتن سهم و غلط در این نسخه ها بسیار محتمل بلکه امری عادی و طبیعی بود، مخصوصا اگر موضوع مورد استنساخ از سطح ذوق و معرفت کاتب دورتر و برتر بود. طبعا انحراف کاتب قطعی تر می شد. امروز هم غالب مصححان نمونه های مطبعی گاهی به جای تصحیح صحیحی را ناصحیح می کنند، زیرا که آن غلط به فهم و ذوق آنان نزدیکتر است. علت تصرف کاتبان را در دیوان خواجه باید در این نکته جستجو کرد، زیرا که لطائف معنوی و ریزکاری های لفظی خواجه قابل فهم و هضم عامه نبوده است و نسخه نویسان با مشرب فلسفی، شیوه تفکر، سیر عرفانی، سبک شعر، طرز بیان و احاطه علمی و معنوی حافظ آشنایی نداشتند. پس تحریف به شکلی صورت می گرفته که به فهم آنان نزدیکتر باشد. از این رو التزام به پیروی از نسخه اقدم بدون اینکه شخص متتبع و محقق درایت و قوه استنباط خود را به کار اندازد و در تشخیص صحیح از سقیم کوشش کند، دنبال روی از کاتب و نسخه نویس آنچنانی و در حکم جمودی نابخشودنی است. ما در این باب به ذکر چند نمونه اکتفا میکنیم تا روشن شود که هرچه کاتبان نوشتند پذیرفتنی و قابل اعتماد نتواند بود. در یکی از قصاید حافظ میخوانید: بیار باده رنگین که یک حکایت فاش بگویم و بکنم رخنه در مسلمانی، به خاک پای صبوحی کشان که تا من مست ستاده بر در میخانم به دربانی، به هیچ زاهد ظاهر پرست نگذشتم که زیر خرقه نه زنار داشت پنهانی. کاتب نسخه خلخالی مصرع دوم بیت اول را بگویم و نکنم نوشته و مضمون عالی و لطیف حافظ را از آسمان به زمین آورده است. علاوه بر این که محتمل است کاتب در سهو و اشتباه بوده، همچنین ممکن است بر نسخه نویس مقدس معاب گران آمده باشد که لسان الغیب در مسلمانی رخنه کند. زبان ناطقه در وصف شوق ما لال است، چه جای کلک بریده زبان بیهوده گوست. مصرع اول بیت در نسخه قزوینی چنین شده است: زبان ناطقه در وصف شوق نالان است. در اینجا هم سهولت تبدیل ما لال است با نالان است و عجله کاتب در تمام کردن نسخه و بی‌دقتی او در معانی ترکیبات به خاطر تند نوشتن موجب بروز چنین اشتباهی شده است. گوهر معرفت اندوز که با خود ببری که نصیب دیگران است نصاب زر و سیم. صورت درست بیت بر طبق اکثر نسخ همین است، ولی کاتب نسخه خلخالی اندوز را آموز نوشته و گذشته و ندانسته است که گوهر اندوختنی است نه آموختنی. باده و مطرب و گل جمله مهیاست، ولی عشق بی یار مهنا نبود یار کجاست. این بیت در حافظ قزوینی چنین آمده است: ساقی و مطرب و می جمله مهیاست، ولی عشق بی یار مهیا نشود یار کجاست. باده و مطرب و گل که در نسخه حاضر آمده سه موضوع مستقل است که هر یک در فراهم آوردن عشق نقشی دارد، و حالان که در ساقی و مطرب و می سه موضوع مبدل می شود به دو موضوع که عبارت باشد از می و مطرب، زیرا که ساقی خود نشانه و مظهر باده است. مگر اینکه ساقی را یار فرض کنیم که وسیله کمال عیش مهناست، ولی چون در مصرع دوم شاعر به دنبال یار می گردد و می گوید یار کجاست، معلوم می شود ساقی در این میانه جز پیمودن باده نقشی ندارد. آن هم نقش مستقلی که با حضور خود بزم را روشن سازد. اما در مصرع دوم نسخه قزوینی مهیا نشود به احتمال قوی غلط و سهو کاتب است و درست آن مهنا نبود. مهنا به معنی گوارا و خوش است، چون که اولا کلمه مهیا تکرار نشده است، ثانیاً مهنا جناس لفظی با مهیای مصرع اول دارد، ثالثاً با عیش متناسب تر است، چنان که سعدی گوید بوستان خانه عیش است و چمن کوی نشاط، تا مهیا نشود عیش مهنا نرویم. رابعاً نبود مفهومی شاملتر و عام‌تر از نشود دارد. فت جمله دریافت سخن گویندهی چون حافظ مستلزم آشنایی کامل و شامل و همه جانبه با او و راه و روش اوست. تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی، گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. سید ابوالقاسم انجوی، تجریش دیماه 1345 خورشیدی.